کمک های آمریکا در بخش ملکی برای افغانستان میشنوید که به اساس راپور وزارت خارجه آمریکا به حد نهایی خود رسیده و از این به بعد کمتر می شود. و خواهید شنید که اداره بارک اوباما با وجود مشکلات مالی در خود آمریکا و تیرگی روابط با پاکستان در حال تعهد کمک بزرگ در بخش ملکی برای پاکستان است. گزارش های دیگر را هم دنبال می کنیم، اما پس از خبرها اینک همکارم مصطفی صدیقی در استودیو با خبرهای افغانستان و جهان.
تشکر از شما ملیه جان. این هم سرخط تازه ترین خبرها. وزارت خارجه امریکا از کاهش کمک‌های ملکیش با افغانستان خبر می‌دهد. هزاران ملیگرا در روسیه از روسهای اصیل خواستند که روسیه را دوباره در دست بگیرند و صدر اعظم یونان امروز در انتظار گرفتن رأی اعتماد از پارلمانش است. تفصیل خبرها. مقام ها در شورای عالی صلح افغانستان میگویند احتمال می رود رئیس جدید شورای عالی صلح پس از برگزاری کنفرانس بن دوم انتخاب شود. محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح، امروز در صحبتش با رادیو آزادی گفت به خاطر ایجاد پالیسی جدید گفتگوها با مخالفان، تأخیر در کارهای شورای عالی صلح صورت گرفته است.
سکتگی وارد شده، ایره من میپذیریم به خاطر ای که شورای عالی صلح گرفتاری امی ماتم و عزاداری ها و اینها بود و همچنان سیاست نوینه که دولت اعلان کرد که از ایباد به منبع و به ریشه میریم و چون طالبا رهبرایش خود یعنی تو آدرس معین ندارن، حتی آدم میتونه بگه که خب آزادی عمل آنچنانی ندارن.
آقای قاسمیار اما نگفت قرار است چه کسی به عنوان رئیس شورای عالی صلح برگزیده شود. وزارت خارجه آمریکا در یک گزارش جدید گفته است که کمک‌های ملکی به افغانستان به اوج خود رسیده است. در این گزارش آمده است که ایالات متحده آمریکا در حالی که نیروهای خود را از افغانستان بیرون می‌کند، کمک‌هایش را به افغانستان در بخش انکشافی کاهش خواهد داد. این گزارش که توسط دفتر نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان تهیه شده، گفته است که میزان کمک‌های اقتصادی و بشردوستانه آمریکا به افغانستان از 4.1 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی به 2.5 میلیارد دلار در سال جاری کاهش یافته است. این مبالغ ده‌ها میلیارد دلار آمریکایی را که آمریکا در بخش آموزش اردو و پلیس مصرف کرده است در بر نمی‌گیرد. با مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا در مورد خروج سریع قوای آمریکا از افغانستان و عراق هشدار داده است. به نوشته روزنامه وال استریت جورنال انتظار می‌رود که آمریکا هر چه زودتر شکل ماموریتش را در افغانستان تغییر بدهد. جان بوین رئیس مجلس نمایندگان کانگرس آمریکا از حزب جمهوری خواهان در این مورد گفت دلیل این عمل شاید تبلیغات سیاسی در مورد نگرانی‌های امنیتی باشد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی امواج متوسط 96 FM 100.5 میشنوید ادامه خبرها. هزاران تن از ملیگرایان امروز با راهپیمایی در مسکو گفتند که روسهای اصیل باید حاکمیت روسیه را دوباره در دست بگیرند. مقامات گفتند که 5000 تن از معترضان اوایل امروز در حومه پایتخت گرد هم آمدند. این راهپیمایی موسوم به مارش روسی همساله از سال 2005 میلادی به این سو برگزار می شود. معترضان شعار سر می دادند که روسیه برای روسها و مهاجرین امروز، اشغالگران فردا. از راهپیمایی چندین صد نفر دیگر در چندین شهر دیگر روسیه هم گزارش شده است. هزاران ایرانی با سردادن شعارهای مرگ بر آمریکا امروز از سالگرد محاصره سفارت ایالات متحده آمریکا توسط معترضان در سال 1979 میلادی یاد بود به عمل آوردند. محصلین انقلابی در 4 ماه نوامبر سال 1979 میلادی، چندین ماه بعد از انقلاب اسلامی و سقوط محمد رضا پهلوی شاه برخوردار از حمایت آمریکا، بر سفارت آمریکا یورش بردند و 52 دیپلمات آمریکایی را به گروگان گرفتند که این بحران 444 روز ادامه یافت. این حادثه منجر به قطع روابط دیپلماتیک میان ایران و ایالات متحده آمریکا شد که هنوز هم ترمیم نشده است. با وجود وعده حکومت سوریه به پایان خشونت علیه معترضان ضد حکومت، حداقل 3 غیر نظامی در شهر مرکزی هومس کشته شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که تانک‌ها امروز بر هومس آتش گشودند. این در حال است که در همین هفته حکومت سوریه با اتحادیه عرب روی پلان در مورد خروج اردو از برخی از شهرها به شمول حمص رهایی زندانیان سیاسی و گفتگوها با رهبران مخالفین توافق کرد. اما ویکتوریا نولان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که ناکامی به انجام این کار فشار بر سوریه را افزایش خواهد داد.
It's now incumbent on the Assad regime to prove it.
حالا رژیم رئیس جمهور بشار الاسد باید اول برای اتحادیه عرب و دوم برای جامعه جهانی ثابت سازد که آنچه را که وعده داده انجام بدهد. اگر امروز فردا و پس فردا به وعده های داده شده وفا نشود، اتحادیه عرب تصمیم خود را در مورد خواهد گرفت. و وزیر مالیه یونان ایوانگلوس وینزیلوس میگوید به کشورهای اروپایی همکار یونان گفته است که کشورش از پلانهای جنجالی در مورد رای گیری درباره قرضدهی به زون یورو رسما گذشته است. صدر اعظم یونان جورج پاپندرو قبلا در موقع اعلان همه‌پرسی در مورد قرضدهی رهبران یوروزون یا کشورهایی که واحد پولشان یوروست را تکان داد. یونان به 130 میلیارد یورو ضرورت دارد تا از بحران افلاس این کشور جلوگیری شود. در این حال خوزه منوال براسو رئیس کمیسیون اروپا که در حاشیه اجلاس 20 کشور بزرگ جهان در تفریحگاه کان در فرانسه صحبت میکرد، از یونان خواست تا به تعهداتش پایبند باشد. ما به دموکراسی یونان و حق این کشور برای تصمیم گیری در مورد آیندهش احترام میگذاریم. در این حال از یونان میخواهیم تا به تعهداتش در زمینه پایبند باشد. این در حال است که مخالفان خواهان استعفای پاپندرو شدند. در خبر دیگر داریم که انتظار میرود جورج پاپندرو صدر اعظم یونان امروز از پارلمان این کشور رأی اعتماد حاصل کند. این رای گیری یک روز بعد از آن صورت می گیرد که پاپندرو تقاضاها به منظور استعفای خود را در مورد بحران قرضه این کشور رد کرد. صدر اعظم یونان دیروز به پارلمان کشورش گفت که هدف او نجات یونان بوده است. من به هیچ کرسی بسته نشدم. من این مسئله را گفتم، روزمره آن را ثابت ساختم. من بار تاوان سیاسی را حمل می کنم. من این بار را برای مسئله حمل می کنم که آن را ایجاد نکردم، اما در موردش نگران نیستم. آماده هستم و این را گفتم که نگران انتخاب مجددم نیستم. چیزی که برایم جالب است همانا نجات کشور است و مردم این را می دانند. این بود تازه ترین خبرهای افغانستان منتخب و جهان در این مجموعه خبری. از من مصطفی صدیقی برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفا سر بزنید با آدرس اینترنت ما azadiradio.com azadiradio.org و حالا در ادامه این مجله خبری همراه ملیحه احراری باشید.
ساعت 6:38 دقیقه. توجه کنید به سرخط گزارش ها و موضوعات این برنامه. کمک های امریکا در بخش ملکی برای افغانستان به اساس راپور وزارت خارجه امریکا به حد نهایی خود رسیده و از این پس کمتر خواهد شد. اداره باراک اوباما با وجود تیرگی روابط با پاکستان در حال تعهد کمک بزرگ در بخش ملکی برای این کشور است. رئیس شورای عالی صلح افغانستان به گفته مشاور این شورا احتمالاً بعد از کنفرانس بن دوم انتخاب می شود. و تلاش ها برای احیای قوای نظامی افغانستان به کمک آمریکا و ناتو جریان دارد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:39 دقیقه است و حالا میپردازیم به گزارش ها. کمک های مالی ایالات متحده آمریکا به افغانستان به حد نهایی خود رفته، بلند رفته و از این به بعد کمتر می شود. در این مورد در یک راپور وزارت خارجه آمریکا توضیحات داده شده است. بر اساس این راپور ایالات متحده آمریکا در جریان خروج سربازان خود از افغانستان کمک های انکشافی خود در افغانستان را کمتر خواهد ساخت. گزارش رویترز در این مورد از سید سمی عباس.
در راپور وزارت خارجه آمریکا در مورد کمک‌های ملکی به افغانستان و پاکستان که به کنگرس فرستاده شده است، گفته می‌شود آمریکا به بالاترین معیار کمک‌های ملکی خود به افغانستان رسیده است. در راپوری که توسط اداره نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان ترتیب شده است، گفته می شود کمک‌های اقتصادی و بشری آمریکا به افغانستان که در سال 2010 به 4.1 میلیارد دلار می رسید، در سال 2011 به 2.5 میلیارد پایین آمده است. این پول 10 میلیارد دلاری را که ایالات متحده برای تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف می کند، در بر نمی گیرد. در راپور وزارت خارجه آمریکا آمده است ایالات متحده اکنون از تمویل پروژه‌های تامین ثبات بیشتر به پروژه‌های درازمدت انکشافی با مصارف کم رجوع می‌کند. به نوشته راپور، کمک‌های آینده آمریکا به افغانستان بیشتر روی پروژه‌های رشد اقتصادی از جمله زراعت، معدن و همینطور پروژه‌های زیربنایی مانند انرژی و آب و معارف و رشد بخش مسلکی متمرکز خواهد بود. تعداد مامورین ملکی آمریکا که در افغانستان خدمت می‌کنند تقریباً 4 برابر شده و از 320 نفر به 1200 نفر رسیده است. اما در گزارش گفته نمی‌شود که چه تعداد این افراد با سربازان آمریکایی که تا ختم سال آینده افغانستان را ترک می‌کنند از این کشور خارج خواهند شد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما در سال 2009 همزمان با دستور فرستادن 33 هزار سرباز دیگر آمریکایی به افغانستان تعداد متخصصین مسلکی ملکی را در افغانستان نیز بیشتر ساخت. این متخصصین در بخش‌های مختلف از زراعت گرفته تا محاکم و غیره کار می‌کنند. هدف از استراتژی تقویه قدرت مسلکی این بود که دستاوردهای نظامی با بهتر شدن سطح زندگی مردم عادی افغانستان همراه باشد. اما به نوشته خبرگزاری رویترز، عملی کردن استراتژی تقویه قدرت مسلکی در افغانستان اکنون با مشکل روبرو خواهد شد، زیرا اعضای کنگره آمریکا ممکن است برای کم کردن کسر بودجه این کشور یک بخش بزرگ کمک‌های خارجی آمریکا را قطع کنند.
نگاهی بود به راپور وزارت خارجه آمریکا که گفته است کمک‌های آمریکا برای بخش ملکی در افغانستان از این پس سیر نزولی خواهد داشت. اما اداره باراک اوباما با وجود مشکلات مالی در خود ایالات متحده آمریکا و تیرگی روابط با اسلام آباد در حال تعهد کمک بزرگ در عرصه ملکی با پاکستان میباشد. این موضوع هم در گزارش وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت افغانستان و پاکستان آمده است و نسخه این راپور به رس خبررسانی اسوشیتد پرس قرار گرفته است. فشرده آن را از مقیم نایب میشنوید.
وزارت خارجه آمریکا در این گزارش به تشریح اهداف ایالات متحده آمریکا روی وضعیت پاکستان و افغانستان در مدت بیش از یک دهه بعد از حملات 11 سپتامبر پرداخته است. مدتی که آمریکا در جریان آن جنگ با تروریسم را آغاز کرد، میلیاردها دلار را به مصرف رساند و در همین مدت تعداد زیاد آمریکاییان جان خود را از دست دادند. گزارش وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه به کنگره ارائه شد. این گزارش که روی وضعیت افغانستان و پاکستان ترتیب شده، در مورد پاکستان نوشته است که روابط و مناسبات با اسلام آباد همیشه هموار نبوده، توهم با فراز و نشیب بوده است. اما این روابط و مناسبات برای امنیت ملی و منافع منطقوی آمریکا اهمیت حیاتی داشته است. روابط میان آمریکا و پاکستان در چند ماه اخیر خیلی به وخامت گرایید است. هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا اخیراً به منطقه سفر کرد تا جهت سرکوب گروه اقانی که با شبکه تروریستی القاعده ارتباط دارد و تهدید بزرگ برای نیروهای آمریکایی در افغانستان به شمار می رود، بر پاکستان فشار وارد کند. ادمیرال مایک مولن، سابق لوید رسیس نیروهای مسلح آمریکا، گفته بود که گروه اقانی شاخه‌ای از اداره استخبارات پاکستان ISI می باشد. روابط آمریکا و پاکستان در ماه می زمانی به بدترین وضعیت آن رسید که نیروهای خاص آمریکا اسامه بن لادن را در داخل پاکستان کشتند. اما اداره باراک اوباما تا هنوز روی فراهم آوری کمک‌های ملکی آمریکا به پاکستان تاکید می‌کند. این کمک‌ها از 1.5 میلیارد دلار در سال 2010 میلادی به 1 میلیارد و 100 میلیون دلار برای سال جاری کاهش یافته است. در گزارش وزارت خارجه آمریکا آمده است که مقدار کمک‌های آمریکا به پاکستان در سال‌های آینده مشخص نیست، اما اداره باراک اوباما با تعهدات خود جهت فراهم‌آوری کمک‌های مالی انگفت در عرصه ملکی به پاکستان پابرجاست. در حالی که نماینده‌های کنگره آمریکا لایحه مصارف وزارت خارجه و عملیات نظامی آمریکا در بیرون از این کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد، واضح نیست که کنگره کمک مالی به پاکستان را تا چه حد کاهش می‌دهد. این گزارش وزارت خارجه آمریکا پیشنهاد میکند که پروژه ها با مصارف کمتر در حقیقت راه را به سوی بهبود ثبات در منطقه و گسترش دسترسی ایالات متحده به بازارهای هر دو کشور پاکستان و افغانستان فراهم می نماید. وزارت خارجه آمریکا میگوید این وزارت در تلاش به دست آوردن صلاحیت از سوی کانگرس برای ایجاد یک صندوق مشترک ایالات متحده پاکستان می باشد. چنین یک صندوق مشترک را کشورهای اروپای شرقی در سالهای 1990 میلادی با ایالتهای شوروی سابق ایجاد کرده بودند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید که احتمال می رود رئیس جدید شورای عالی صلح افغانستان بعد از برگزاری کنفرانس بنه دوم انتخاب شود. محمد اسماعیل قاسمیار مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت برای ایجاد پالیسی جدید گفتگو با مخالفان یک نوع تأخیر در کارهای شورای عالی صلح صورت گرفته است. آقای قاسمیار نگفت چه کسی قرار است به عنوان رئیس شورای عالی صلح برگزیده شود. برهان الدین ربانی که به عنوان رئیس این شورا کار میکرد حدود دو ماه پیش در خانه اش از سوی یک مهاجم انتحاری کشته شد. احمد جعفر احمدی در مورد انتخاب رئیس جدید شورای عالی صلح با مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح صحبت کرده و ابتدا از وی پرسیده است که رئیس جدید شورای عالی صلح چه زمان انتخاب خواهد شد.
ما فکر میکنم در لوی جرگه عنعنوی که قرار است به زودی برگزار شود، در رابطه با میکانیزم کاری و سیاست های جدید بعد از بازنگری راجع به شروع مذاکرات بین الافغانی و مخصوصا با در نظر داشت نقش کلیدی که پاکستان در این مورد داره، مشوره ها صورت خواهد گرفت و حتی ما فکر میکنم که کنفرانس دوم بن که دایر میشه، فکر میشه که در روشنی انکشافاتی که در او کنفرانس روی صحبت میشه و تعهدات به میان میآید و مسئله صلح و مصالحه و رسیدن به یک صلح پایدار و عادلانه در افغانستان که کمک و همکاری منطقه و جهان به کار داره، من فکر میکنم بعد از این مجموعه از این رخداده ها برن باز او وقت به طرف انتصاب یا انتخاب رئیس شورای عالی صلح.
بله جناب قاسمیار، تا زمان برگزاری کنفرانس بن و لوی جرگه عنعنوی سرپرستی شورای عالی صلح را آیا در نظر هست کسی از میان اعضای شورای عالی صلح به عهده بگیره؟
اینطور است که ما امی اصول وظایف داخلی خود که عبارت باشه از طرز العمل شورای عالی صلح هم ما با خود داریم، روند کاری امو شکل نرمال خود داره و امو تو طبیعی پیش میره. در اونجا ما معاون ها داریم که در غیاب رئیس معاون ها از جلسات ریاست میکنن، لحاظا ما ایتو یک ضرورتی که یک شخص بیایه به نام سرپرست این شوه ما احساس نکردیم در جریان کار خود.
جناب قاسمیار، گزارش های وجود دارد که گویا پس از کشته شدن استاد ربانی کارهای شورای عالی صلح با کندی مواجه شده و برخی ها با اشاره به صحبت های آقای کرزی که پروسی گفتگو با مخالف ها را به حال تعلیق درآورده، از این پس نسبت به نتایج کار شورای عالی صلح خوشبین نیستند. چه از تبصری شما در این مورد؟
یعنی واقعیت امر ای هست که بله، شهادت استاد ربانی رئیس شورای عالی صلح که به یک معنا بگیم که این ضربه بود بر پروسه صلح، اگر بگیم شهادت پروسه صلح به این معنا که باز این شهید زنده میمانه، یعنی آدم نمیتونه بگه که اگر روحش رفت همه چیز رفت، این تو نیست. این گفتن که سکتگی وارد شده این رو من میپذیریم، بخاطر این که شورای عالی صلح گرفتاری امی ماتم و عزاداری ها و اینها بود و همچنان سیاست نوینی که دولت اعلان کرد که ما از این بعد به منبع و به ریشه میریم و چون طالبا رهبراش از خود یعنی تو عادت معین ندارن، حتی آدم میتونه بگه که خب آزادی عمل آنچنانی ندارن و خودشان، خانواده هایشان، خانهشان، کل سرنوشتان همون جهت در پاکستان.
مصاحبه ای بود با محمد اسماعیل قاسمیار، مشاور عمومی بین المللی شورای عالی صلح افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
افغانستان در سالهای 1970 و 1980 یک قوای هوایی مجهز داشت که پیلوتان آن در مسلک خود بسیار مهارت داشتند، اما در جنگهای داخلی در جریان حکومتهای مجاهدین و طالبان قوای هوایی افغانستان مانند دیگر ارگانهای افغانستان از میان رفت. حالا تلاشها برای احیای قوای نظامی افغانستان با کمک ایالات متحده آمریکا و ناتو جریان دارد. در این مورد خبرگزاری رسمی جمهوری چک گزارش پخش کرده است که جزئیات آن را از سید سمی عباس میشنوید.
جنرال آمریکایی تیموتی ری که مسئول بازسازی قوای هوایی افغانستان میباشد، در جریان سفر به نیویورک از تعلیم و تربیت پیلوتان افغان توسط استادان و مربیان جمهوری چک استقبال و ستایش نمود. همکنون مقامات نظامی چک پیلوتان افغان را در استفاده از هلیکوپترهای میابده روسی تعلیم میدهند و همزمان با آن در ساحه ترمیم و محافظت هلیکوپترها نیز کمک میکنند. جنرال ری طرز کار استادان چکی را عالی خوانده و مهارت آنها را در تکنولوژی روسی تحسین نمود. با گفته او دانش مربیان چکی در رابطه با این هلیکوپترها نسبت به مربیان ناتو بهتر میباشد. در شهر شرقی جمهوری چک پردوبیس یک مرکز برای پیلوتان ناتو تشکیل شده است. صدر اعظم چک پیتر نچاس هفته گذشته در جریان سفر به واشنگتن یک برنامه را در این مورد برای جمهوری آمریکا باراک اوباما پیشنهاد کرد. با گفته آقای نچاس، ایالات متحده در مورد این برنامه نظر مثبت ارائه کرده است. جنرال ری هم از گسترش همکاری جمهوری چک در تعلیم پیلوتان افغان حمایت می‌کند. جنرال ری که در ماه آگوست مسئولیت تعلیم و بازسازی قوای هوایی افغانستان را به عهده گرفت، میگوید در این رابطه تا حال کدام برنامه مشخصی روی میز ندارد و به صحبت‌های بیشتر در این ساحه نیاز است. جنرال ری همین طور گفت افغانستان در سال‌های 1970 و 1980 قوای هوایی مجهز و ورزیده داشت که تا حد زیاد به تکنولوژی روسی وابسته بود، اما در وقت طالبان قوای هوایی افغانستان فرو پاشید و رژیم نتوانست هلیکوپترها و طیاره‌های نظامی را حفظ کند. با گفته جنرال ری قوای ائتلاف اکنون تصمیم گرفته است که برای افغانستان یک قوای هوایی بسازد که طیاره‌های روسی و آمریکایی در آن با هم به کار برده شوند. بر اساس پلان موجوده اکنون قوای هوایی افغانستان 5 تا 8 هزار عضو دارد. این افراد مستقیما در خود افغانستان تعلیم میگیرند، اما پیلوتان آنها در آمریکا، امارات متحده عرب و جمهوری چک تعلیم میگیرند. جنرال ری افسود در ماه دسامبر کار تعلیم پیلوتان افغان در خود افغانستان شروع خواهد شد. بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در پایان سال 2014 افغانستان به 70 نفر عمله پرواز نظامی نیاز دارد که ناتو تا حال صرف 12 نفر آنها را تعلیم داده است. جنرال ری میگوید برای اشتراک در قوای هوایی افغانستان در بین جوانان این کشور تمایل زیاد می باشد، اما سطح تعلیمی کاندیدان پایین است و اکثریت آنها نمی توانند معیارهای تعیین شده را برای استخدام در این قوا برآورده بسازند و از این رو رد می شوند. او میگوید پیلوتان باید صحت خوب داشته باشند، حداقل سنخ 12 را خوانده باشند و زبان انگلیسی را بدانند، زیرا دانستن زبان انگلیسی در شرکت‌های هوایی جهانی یک معیار میباشد.
از 7 تا 7 7 روز هفته با رادیو آزادی.
گزارش در رابطه با آمادگی ها برای عید به پاکستان می روید که بسیاری از مهاجران افغانستان در پشاور می گویند بلند رفتن نرخ معاشی سبب شد که امسال آنان نتوانند قربانی کنند. خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه گزارش تهیه کرده است.
امانند سالیان گذشته امسال نیز در گرد و نواح شهر پشاور مارکت های مخصوص برای فروش مواشی قربانی به نظر می رسد. روزانه صدها تن از مناطق مختلف این شهر برای خرید این مواشی به مارکت های یاد شده سر می زنند، اما با شنیدن نرخ ها دست خالی بر می گردند. اگرچه مواشی قربانی بنابر تزهین خاص که از سوی فروشنده ها داده می شوند توجه هر خریدار را به خود جلب می کند، اما نرخ های روزافزون باعث می گردد است که خریداران از خرید قربانی امسال منصرف گردند.
طاهر خان خبر کوم یره پروس کاله مونږه غسی بل چاند ریټو نن وخت کې دغه پر حساب باندې ډبل ریټ دی لکه پروس.
طاهر خان استم سال گذشته نرخ ها چیز دیگری بود، امسال دو چند و سه چند می باشد. سال گذشته مواشی که 45000 بود امسال 95000 شده.
منډی ته راغلی پرونم ذکر غوالی ونن بیا راغو پرټونه د اسمان سره خبرې کوي.
به مندبی آمدیم، دیروز هم آمده بودیم، امروز باز آمدیم، اما نرخ ها از آسمان گپ میزنند. خرید مواشی از وسط توان ما بیرون است. فکر میکنم مانند ما بسیاری ها از قربانی امسال محروم خواهند ماند. باشندگان شهر پشاور میگویند همه ساله با آمدن عید و ایام روزهای خاص نرخ های مواد خوراکی، لباس و دیگر اشیای ضرورت به طور سرسام آور بلند میرود که این برخلاف اصول اسلامی میباشد.
دومره گرانی و سرسړی به دی ایثار ثواب نه محروم کیږي.
با این تر قیمتی هر کس از حاصل ثواب قربانی محروم خواهد شد. در ممالک دیگر در انگام روزهای مذهبی ایشان نرخ همه چیز پایان می شود و برای مردم سهولت فراهم می گردد، اما در مملکت ما قیمت چیزی که 5 روپیه باشد 10 روپیه می گردد. فروشندگان نیز از کم رونق بودن بازارها شکایت می کنند و می گویند
زمار همداد نم دی کیمون گرانوالو نمون گمال
نام من رحم داد است. وقتی که ما به نرخ بلند مواشی را میخریم به نرخ بلند مجبور استیم بفروشیم. اصلا مواشی از پنجاب به قیمت های بلند فروخته می شود و امسال بازارها اصلا رونق ندارند. امروز روز پنجم است، تا حالا هیچ فروشی نشده. مردم در رابطه به بلند رفتن نرخ ها بالای ادارات مربوطه دولتی انتقاد می کنند و می گویند در این راستا دولت توجه نمی نماید و بی توجهی مقامات دولتی باعث می شود تا مردم از انجام کار ثواب محروم بگردند. فرشتنگار رادیو آزادی پشاور.
مجله خبری از رادیو آزادی.
نگاهی به انتخابات در تاجیکستان داریم که احزاب مخالف در تاجیکستان میگویند تاکنون کاندیدان خود را در انتخابات میان دوره‌ای به مجلس معرفی نکردند. دوم نوامبر آخرین روز معرفی این کاندیدان بود و انتخابات میان دوره‌ای در تاجیکستان در اجرام دسامبر برگزار می شود. جزئیات این موضوع را که در رسانه ها بازتاب یافته از مقیم نایب می شنوید.
احزاب مخالف تاجیکستان کاندیدهایشان را جهت اشتراک در انتخابات میان دوره‌ای این کشور برای یک کرسی پارلمان که در ماه آینده برگزار می‌گردد معرفی نکردند. ضرب‌الاجل برای ثبت نام کاندیدان در انتخابات برای احراز یک کرسی مجلس نمایندگان تاجیکستان روز چهارشنبه 2 نوامبر تعیین گردیده بود. این انتخابات میان دوره‌ای برای کرسی مجلس نمایندگان در تاجیکستان در ناحیه شامنسور شهر دوشنبه به تاریخ 18 دسامبر برگزار می‌گردد. قبل از این سفرعلی رجبوف این کرسی پارلمان را در اختیار داشت که ماه پیش درگذشت. جورخان بوریوف یک مقام حزب دموکرات ملی حزب حاکم تاجیکستان روز جمعه به رادیو آزادی گفت که از میان 8 نامزد احتمالی این حزب سهراب شریفوف کاندید این حزب معرفی شده است. شریفوف رئیس اداره مطالعات استراتژیک تاجیکستان می باشد. حزب سوسیالیست تاجیکستان روز چهارشنبه گفت که این حزب نیز کاندید خود را معرفی کرده است، اما احزاب مخالف گفتند که حزب سوسیالیست به دلیل کاندید خود را معرفی کرده تا به این انتخابات رنگ دموکراتیک را بدهد. آنها گفتند که کاندید حزب سوسیالیست چانس پیروزی را ندارد. ضمناً رحمت الله ظهیروف رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان گفت که احزاب مخالف این انتخابات را تحریم می کنند و ای گفت تا زمانی که قانون انتخابات تغییر نکند و از احزاب مخالف در تمام سطوح کمیسیون انتخابات نمایندگی نشود، مقامات دولتی می توانند نتایج انتخابات را به خواست خود تغییر دهند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید با حزب سوسیال دموکرات موافق است و تصمیم گرفته است که کاندیدی را به این انتخابات میان دوره‌ای معرفی نکند، اما همزمان از نظریه تحریم انتخابات حمایت نمی‌کند. حزب نهضت اسلامی تاجیکستان گفته است که رای دهندگان در مرکز انتخابات شاهمنصور حق دارند به هر کسی که می‌خواهند رای دهند. در این حال حزب کمونیست تاجیکستان میگوید قانون انتخابات باید تعدیل و مقدار پول را کاهش دهد که نامزدان به عنوان تضمین میگذارند و این پول قابل استرداد نمی باشد. در حال حاضر این پول بالغ به 1500 دلار آمریکایی می شود. این حزب نیز انتخابات را تحریم نکرده و میگوید اعضای این حزب می تواند به خواست خود به نامزد مورد نظرشان رای دهند.
تشکر میکنیم از امرای شما شنوندگان با برنامه های امروز رادیو آزادی و میرسیم به پایان نشرات خود. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز میشود. گرداننده برنامه ملی عراری و همکار تخنیکی هم سعید عبدالقادر. شما را به خداوند پاک و یگانه میسپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.